أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه صادروز شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه ام الائمه علیها السلام قرار داریم. خدا رو شاکریم به ما حیات داد. امسال هم فاطمیه و ایام عزاداری اون حضرت رو درک کنیم. انشاءالله همه ما و شما مشمول شفاعت اون بانوی بزرگوار واقع شویم. نثار روح پرفتوح و ملکوتی زهرای مرضیه، نثار روح پرفتوح و پدر بزرگوارش رسول خدا، همسر بزرگوارش امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندانش، و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافداه صلوات عنایت کنید. قبل از ورود به بحث در رابطه با زهرای مرضیه سلام الله علیها، در این محضر نورانی من اجازه میخوام دو تا نکته رو عرض کنم. حالا اسمشو بذارید دو تا مقدمه، ولی خواهشم اینه عزیزان عنایت کنن این دو نکته و دو مقدمه کوتاه بسیار مهم و قابل توجه. نکته اول آن است برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان عزیز، برای شناخت هر شخصیتی، برای بیان مقام و جایگاه هر کسی، حالا در عرصه شخصیت‌های ویژه منظور منه شخصیت‌های صدر اسلام، چهار راه وجود داره. اگر ما بخوایم یک کسی رو بشناسیم در زمان ائمه، در زمان رسول خدا، چهار راه برای شناخت وجود داره. البته من حصر نمی کنم، شاید پنج تا راه هم کسی دیگه اضافه کنه، ولی من این چهار طریق رو عرض می کنم. اولین راه برای بیان شخصیت ویژه و والای یک کس و یک فرد کلام وحی. اگر قرآن وحی از کسی تعریف کرد، خب این دیگه روشنه، کلام خداست. وقتی خدا می‌فرماید ان ابراهیم پیغمبر لحلیم اواه منیب، ابراهیم حلیم بوده، اواه بوده، اهل دعا بوده، ابراهیم پیامبر اهل انابه بوده. خب حضرت ابراهیم شخصیتش میاد بالا، چرا؟ چون خدا داره او رو معدی میکنه. وقتی خدا میفرماید وذکر فی الکتاب ادریس، مردم از ادریس یاد کنید، پیامبر از ادریس یاد کن، چرا؟ چون ادریس صدیقا نبیا، پیامبر بوده، صدیق بوده. این شخصیت حضرت ادریس، اینجا شناخته میشه و بالا میاد. وقتی قرآن کریم میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، مردم دنیا یک الگو اگه میخواید زن فرعون آسیه، اینجا آسیه شخصیتش تبیین میشه و شناخته میشه. این یک راه شناخت. البته گاهی در قرآن خدا به نام بعضی ها رو نام میبره، مثل حضرت اسماعیل صادق الوعد، حضرت ادریس صدیق، حضرت ابراهیم حلیم، حضرت موسی، جناب آسیه. گاهی هم با یه وصفی نام میبره، اسم نمیبره. امیرالمومنین یک شب جای پیغمبر خوابیده، آیه نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ببینید بعضیا جانشون رو فدا میکنن برای رضایت خدا. این یک راه از این چهار طریق برای شناخت. خوب دقت کنید چی میخوام امشب بگم. دومین راه برای بیان شخصیت یک فرد کلام معصومه. اگر امام از کسی تعریف کرد، پیغمبر از کسی تعریف کرد، خب این شخصیت بالا میره، اوج پیدا میکنه. رسول خدا بفرماید سلمان من اهل البیت، وقت سلمان یه آدم عادی میشه. امیرالمومنین بفرماید عین عمار، عین ذو شهادتین، عمار و ذو شهادتین یه آدم عادی میشن. رسول خدا بفرماید ابازر چنان، مقداد چنان که بهشت در انتظارشونه، بهشت مشتاق اینات. کلام معصومم یکی از راه‌های شناخت شخصیت‌های صدر اسلام و تاریخ هست. شما ببینید، من این جمله رو خیلی خودم دوست دارم میگم، ای کاش این جمله الگوی مسئولین ما هم بشه، الگوی کارگزاران ما هم بشه، الگوی هممون بشه. خواهشم اینه زبونای عزیز، برادران خواهران، حکمت 43 نهج البلاغه رو ببینید. امیرالمومنین از یک کسی اونجا 5 تعریف کرده. من گاهی گفتم کاش این 5 تعریف که حضرت کرده، این 5 کار تو زندگی ما هم بود، و انشاءالله امام زمان از ما هم تعریف کنه، ما هم بشیم مشمول دعای امام زمان. خیلی علی امیرالمومنین اینطور از یک کسی تعریف کنه، اون آقا کیه؟ خباب ابن عرت از اصحاب شکنجه شده پیغمبر. اینا رو میگفتن معذبین فی الله، اینقدر آهن داغ به بدنش گذاشته بودن که تمام این بدنش آثار سوختگی داشت. امیرالمومنین میفرماید یرحم الله خباب ابن العرت. او 5 که گفتم انشاءالله تو کارگزارای ما هم باشه، تو خودمون باشه، بتونیم آخر دوره مسئولیتمونی همچی ادعای انشاءالله بکنیم. آقا فرمودن خدا رحمت کنه خباب رو. چیه اونها؟ اسلم راغبا، مسلمون بود، اسلامش از روی ترس نبود، با رغبت بود. هاجر طائعا، به خاطر اطاعت از خدا هجرت کرد، مهاجر بود. قلع ابل کفاف، تجملگرا نبود، نخواست از قبل امیرالمومنین برای خودش کیسه ای بدوزه، قانع بود، زندگیش کفاف بالاتر از قناع. پیغمبرم دعا میکرد، میفرمود دعا کنید خدا بهتون کفاف بده. قلع ابل کفاف، اینا رو چی داره میگه امیرالمومنین؟ رضی عن الله، از خدا راضی بود و عاشق مجاهدا، مجاهد زندگی کرد. باریک الله به اون آدمی که مجاهد زندگی کنه، از خدا راضی باشه، تو زندگی قانع باشه، مسلمان باشه و از دنیا و اون چه در اوست هجرت کنه. امیرالمومنین از خباب تعریف کرده. خب خباب میشه شخصیت شناخته شده. توسط کی؟ توسط معصوم. این دو تا راه. من اینا رو یه نتیجه میخوام بگیرم و نهایت بفرمایید. راه سوم برای شناخت یک شخصیت سخنان دشمنه. آقا دشمنه، قاتله، اصلا سر به تن این شخصیت میخواد نباشه، اما یه جایی به هر دلیلی از زبانش میپره، نمیتونه خودشو کنترل کنه، یه حقی رو میگه،
و تعریف میکنه. اینم خیلی مهمه. منصور دوانیقی قاتل امام صادق تو اتاق قدم میزنه میگه هاذا الشجاع فی حلقی من اعلم اهل زمانه، ای استخوان تو جلوی من عالم ترین آدم زمان خودشه. خیلی مهمه. او دعایی نداره از امام صادق تعریف کنه، پرید از دهانش اعلم اهل زمان. هارون الرشید قاتل موسی بن جعفر تو مسجد الحرام امام رو ملاقات کرد، اومد کنار، گفتن با کی حرف می‌زدی؟ گفت هو امام القلوب، این امام دلای مردمه، و انا امام الجسوم، ما امام جسم مردمیم. اینا تو دل مردم جا دارن، ما تو جسم مردم داریم به زور حکومت می‌کنیم. بعد یه حرف قشنگی زد، رو کرد به کعبه، گفت هاذه الورقه من تلک الشجره، این برگ مال این خونه است. اگه خونه خدا روش شجره بگیرید، این موسی بن جعفر برگشه. یه وقت دشمن، نمیگم دشمن، نه، یه غیر معتقد، حالا تصحیح میکنم، آقا آنتوان بارا که مسلمان نیست از امام حسین تعریف کرده، کتاب نوشته، الحسین فی الفکر المسیحی. جورج زرداق مسلمان نیست، کتاب نوشته راجع به امیرالمومنین. عبدالفتاح عبدالمقصود شیعه نیست، کتاب نوشته راجع به فاطمه زهرا و امیرالمومنین، که حالا به حرف ایشون هم یه جایی تو عرایض هم امشب اشاره میکنم. این سه تا راه چی شد آقا؟ یکی کلام وحی، دوم سخن معصوم، سوم سخن یا دشمن یا غیر معتقدین به اون شخصیت. نمیگم دشمن، نه، او آقا اینو امام نمیدونه، اما کتاب مینویسه، سخن میگه. چهارمین راه شناخت یک شخصیت بروز و ظهور خودشه. نه کلام وحی هست، نه معصوم گفته مثلا، نه، اما خودش آقا یه ورزشکار خودشو نشون میده، یه نویسنده یه خودشو نشون میده، علامه امینی با القدیر خودشو نشون میده، شیخ مفید با آثارش خودشو نشون میده. گاهی خود یک شخصیت یه ویژگی هایی داره، برجسته میشه. برجستگی یک شخصیت با این چهار شیوهی که عرض کردم. حالا بیایید من اینو تو زندگی حضرت زهرا براتون پیاده کنم. جلسه من حضرت زهرا نباید حاشیه بریم. یک، کلام وحی. کدوم آیاتشو بگم؟ تا 135 آیه هم جمع‌آوری کردن، البته تفسیر و تعویل، باطن و ظاهر. کافیه فقط شما سوره هل اتا رو ببینید، 18 آیه این سوره در شأن حضرت زهرا و خاندانش. بیش از 30 نفر از مفسرین بزرگ اهل سنت و شیعه، حالا اکثرا نوشتن، سیوطی نوشته، آلوسی نوشته، که این 18 آیه در باب انفاق حضرت زهرا سلام الله علیها است. قرآن بگم آیه مباهله، نساءنا. قرآن بگم آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا رحمت کنه مرحوم قروی اصفهانی رو. البته این غلام حسین قروی غیر از اون صاحب دیوان هست، خیلی قشنگ گفته، فإن لم تصدق ما اقول و ما تدری فسل آیه الکبری و سل آیه الاجری وصل آية القربى وصل سورة الدهر وصل آية الوسطى وصل سورة الغدر. میگه فاطمه رو میخوای بشناسی، برو تو سوره قدر، برو تو سوره هل اتا، برو در آیه قربا، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. این یک. پس فاطمه زهرا نخستین معرفش قرآن است. حداقل این آیاتی که اشاره کردم که مهمترینش سوره هل اتا است. دوم، کلام معصوم. من به جرأت ادعا میکنم، آدم کم سوادیم، ولی دو سه ساعت اینجا بنشینید من براتون حدیث میخوانم از ائمه راجع به حضرت زهرا، از باباش، از همسرش، از بچه‌هاش. کم روایت راجع به زهرای مرگ. وقتی امام رهبر کبیر انقلاب فرمودن این قصه ای که شما دیدید بعد از رحلت پیغمبر تو این کمتر از 100 روز، حالا من نقل به مضمون میکنم، جبرئیل رفت و آمدش رو با حضرت زهرا قطع نکرد، فرمودن چیز ساده ای نیست. خیلی شما میدونید با مرگ پیامبر وحی تمام شده، لقد انقطع بموت کما لم ينقطع بموت احد، ولی جبرئیل می آمده و سه تا مطلب رو به حضرت زهرا میگفت. یک، یحسن و عزاها، تسلیت بهش میگفت. دو، یخبرها عن ابیها، خبر باباش رو میداد الان پیغمبر تو عالم برزخ کجاست، که حضرت زهرا، آخه حضرت زهرا فقدان باباش رو نمیتونست ببینه، هر روز میدیدتش، روزی چند بار گاهی میدیده. جبرئیل مثل یک گزارشگر دقیق جای پیغمبر رو تو عالم برزخ برای حضرت زهرا گزارش میکرد. و سوم که خیلی عجیبه، خبر حوادث آینده در ذریه‌اش رو بهش میداد. حسین چی میشه؟ امام حسن چی میشه؟ تو نسل تو چه اتفاقاتی میفته؟ این کم مقامه. من معتقدم و از جرأت و اعتقاد این حرفو میزنم، همانطور که قبرش مخفیست، مصائبش مخفیست، فضائلش هم مخفیه. خیلی گفتیم ولی خیلی هارم نگفتیم. بابا این امام باقر میفرماید والله هی المریم الکبرا و علی معرفتها دارت القرون الاولا، فرمود رو معرفت فاطمه من قرنها چرخیده. فاطمه ما مریم کبراست. در یک روایتی دیروز میدیدم شیخ صدوق در امالی آورده که 70,000 70,000 فرشته وارد بر خانه حضرت زهرا این ندا رو میدن، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک. این آیه ای که درباره حضرت مریم تو اون روایت دارد، هزاران فرشته 70,000 این کم مقامیه. اینم فاطمه تو کلامه. گفتم من نمیخوام تو فضایل خیلی امشب بچرخم، فقط میخوام یه مروری کنم. مقدمه است. وارد شد امیرالمؤمنین بر پیغمبر تو خانه خودش، دید امام حسن و امام حسین نشستن، فاطمه هم نشسته، پیغمبر هم نشسته، این چهار نور. امیرالمؤمنین میگه من ایستادم، یه وقتی دیدم رسول خدا رو کرد به امام حسن و امام حسین، فرمود حسنم حسینم انتما کفتا المیزان، شما مثل دو تا کفه ترازو هستید. این ترازوهای قدیم دیده بودید اینا، الا دو تا کفه داشت، وسطش یه چیزی بود شاهین، اگه اون نبود این ترازو نمیتونست کار کنه، با اون میسنجیدن سنگین و سبک رو. انتما کفتا المیزان و فاطمت و لسانهو، مادرتون شاهین این ترازوه. ولا یعدل المیزان الا به لسانه. مقام خیلی بالاست، خیلی بالاست. من به همین دو سه تا تو این بخش دوم اشاره کردم، اون وحی، اینم کلام معصومین. سوم، سخنان غیر معتقدین. یعنی چی غیر معتقدین؟ یعنی شیعه نیست. شما توقع نداری از حضرت زهرا به عنوان ام الائمه، امام نمیدونه امام حسن رو، امام نمیدونه امیرالمومنین رو، اما خدا میداند. بعضی از اینها یه حرفایی زدن آدم وقتی میبینه تعجب میکنه که فاطمه شناسی چقدر در این شخص قوی است. یکی از اینها این آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصوده که سال 1972 فوت کرد. ایشون ایران هم اومد. من خودم از شیخ مرتضای حائری، آیت الله شیخ مرتضی علی الله مقامه الشریف، شنیدم. فرود من رفتم به استقبالش و تو اون جلسه ای که اومد ایران بودم. مرحوم دکتر مفتح هم با اون ملاقات کرد. این آدم اون کتاب امام علی ابن ابی طالبش رو که نوشت خیلی صدا کرد، میدونید کتاب خوبی بود، ترجمه فارسی شد، تقدیر شد ازش. یه کتاب دیگه نوشت این دانشمند مصری به نام زهرا ام ابیها. جوانا، برادران، عزیزان، بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن، یه جمله رو از این نویسنده اهل سنت بشنوید. همه یه حرفا رو تو یک کلمه زده. میدونید چی میگه؟ میگه انها او ان فاطمه کانت لسجایا ابیها مرآت. به به، همه یه حرفا تو یک کلمه زده. میگه زهرا رو میخوایی بشنوید، آینه باباش بود. را که میرفت میگفتن پیغمبر داره را میره، مشیته ها و مشیته رسول الله. حرف که میزد یکی از همسرای پیغمبر میگه، میگه گویا رسول خدا داره حرف میزنه. ایثار مثل بابا، عبادت مثل بابا، انقدر مثل بابا رو پا وایستاد که پاهاش ورم کرد. اگه خدا به پیغمبر میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، آدم جوان به این زودی پاش ورم نمیکنه با دو سه ساعت ایستادن. خیلی باید ایستاده باشه که پا ورم کنه. انفاقش مثل بابا، با آب افطار میکنه به فقیر میده. ایثارش، زهدش، شجاعتش، چهرش، میدونید سه تا شخصیت خیلی به پیغمبر شبیه بودن. یکی امام زمان ارواح نافدا هست، یکی علی اکبر علیه السلام و یکی حضرت زهرا. این جمله عبدالفتاح عبدالمقصوده. یکی دیگه هم بگم با این که من بیش از 30 مورد اینا رو یاد داشتم دارم، یکی اون آقای توفیق ابو علمه، اونم مصریه، یک کتاب دارد به نام فاطمه الزهرا. یه عبارتی داره، من برای اینکه امانت داری کنم عبارتش رو براتون میخونم. میگه یا ام الحسنین، ای مادر امام حسن، مادر امام حسن، ای قلم نیستی لیکتب انک، کدوم قلم میخواد درباره تو بنویسه؟ انک شهاب المنیر اتفاقت، تو شهابی، تو ستاره‌ای، تو نورانیت و درخشش داری. انت ام الرسول، چه حرف قشنگی زده، انت ام الرسول فی رسالتهی لا فی ولادتهی، تو مادر پیغمبری. مگه نمیگفت انت ام ابی؟ فاطمه ام ابی وان پیغمبر نمیفرمود؟ خب مادر ولادتی پیغمبر نیستی، مادر پیغمبری فی رسالتهی. اینها بخشی از این کلمات. اون دیگری احمد خلیل جمعه، اهل سوریه است، نویسنده اهل سنت، یه کتاب دارد راجع به حضرت زهرا، میگه لیتنی استطیع ان اکتب حیاتک به ما علی ورق الورد. فاطمه جان کاش میتونستم رو برگ گل شرح حال تو رو بنویسم، کاغذ نه، با مشک و انبر بنویسم. من چگونه دست به قلم ببرم؟ کسی رو معرفی کنم که پیغمبر جلوی پاش میستاده، بلند می شده، قام علیها، به طرف او می شتافته. اینم بخش سوم. خب من خواستم یه به قول امروزه بسته ای در معرفی از زهرا اختیار شما قرار بدم. اون وحی، اون معصوم، اون کلمات غیر شیعه، من از علامه امینی رو عرض می کنم، دیگران نقل نکردن. بخش سوم، برادران، خواهران، بروز و ظهور خود این شخصیته. آدم یه مروری به این 17 سال زندگی میکنه، خود بروز دشت شجاعت، خود خطبه، خود کلمات، خود سیره، همسرداری، پدرداری، فرزندداری، همسال، خود سیره حضرت زهرا، لولا اگه نبود اون کلام وحی، اگه نبود اون کلام پیغمبر، اگه نبود این سخنان، خود او کافی است در شناخت عظمت این بانوی بزرگوار. نکته اولم تمام. نکته دوم، این نکات مهمه، دقت کنید آقایان عزیز، خواهران گرامی. صفات انسانها دو قسمه. من تا این دو تا نکته رو نگم نمیتونم وارد بحثم بشم. صفات انسانها دو قسمه، بعضیا ذاتی و غیر اختیاریه، بعضیا اختیاری و اکتسابیه. توضیح میدم. آقایانی که اینجا نشستید، خانوما، بعضیاتون سید هستید، دست همتون رو میبوسیم، اولاد پیغمبرید، نگاه به شما ثواب داره، اما سیادت اختیاریه؟ شما خودتون اختیار کردید؟ نه، سیادت ذاتی شماست. آن نبوت، پیغمبر خدا نبیه، تو نبوت هم اسطوره حسنه است، میشه نبوت شما الگو بگیریم؟ نه، نبوت ذاتی خدا به او داده. جمال، آقا یوسف زیبا بوده، دست خودش بوده. فصاحت، یکی قشنگ حرف میزنه. حضرت موسی با اون عظمت به خدا میگه برادرم از من افصحه، او رو وزیر من قرار. خب حضرت هارون ذاتاً فصیح بوده. حتی خردمندی و عقل، من نمیگم عقل قابل کم و زیاد نیست، اما ذاتاً بعضی خردمندن، باهوشن. اینا رو میگیم صفات ذاتی غیر اختیاری. بذارید یه حدیثم براتون از امام صادق بخونم، این حدیث رو انشاءالله از من یادگار ببرید. فرمود سلاسون من رزقه ها، سه تا ویژگیه در هر کسی باشه، کان کاملا آقایون خواهرای ستا از اون قسم اول اختیاری نیست. سلاسون من رزقه ها کان کاملا، سه ویژگیست در هر که باشه کامله، العقل و الجمال و الفصاحه، خوب سخن گفتن، زیبایی چهره، خرد و عقل. ما بعضی جاها که این روایت رو خوندیم تطبیق دادیم این سه ویژگی رو بر عرض میکنم که ویژگی های مقام معظم رهبری حفظه الله، هم فصاحتشون. اللهم صل علی محمد. هم نورانیتشون هم خردشون. من تا ایشان میدانن، دوستانم میدانن، من در مقابل تعریف نمی کنم. انشاءالله توضیحش باشه جاهای دیگه، شاید همین مقدارم مورد اعتراض واقع بشم. این سه تا ببینید شما، من یه مثال میزنم برای شما. کانت خدیجه من افضل النساء عقلا. آقا خدیجه کبرا عقلانیت ویژه‌ای داشت، در اوج جاهلیت و بت‌پرستی موحد بود. و اکملهن عقلا، عقلش کامل بود. افضلهن جمالا، اتمهن رعیا، زیبا بود، عاقل بود، صاحب تصمیم بود. ببینید آقایان عزیز، خواهران گرام، این بخش اول مثلا حضرت زهرا همسر امیرالمومنینه، خب این که در واقع ویژگی ایشونه، فقط در این بخش کف بوده. ام 11 امام ویژگی ایشونه، اسمت داره، مقامات خاصی که خدا به او، دختر پیغمبره. این یه بخشی از فضائل. اما بخش دوم فضائل غیر اختیاری، اختیاری و اکتسابی است. آقا عبودیت دیگه، راه رو نبستن که سلمان هم میتونه بشه عابد من اهل البیت. شجاعت، راه رو نبستن. زهد، ایثار، ادب، انصاف. من دو تا مقدمم تمام شد. عرض من راجع از زهرا اینه، ما باید برای مردم رو این بخش دوم بیشتر کار کنیم و مانور بدیم. بخش اولو باید بگیم، مقام شفاعت، مقام عصمت، مقام ولیت اللهی، مقامی که جبرئیل محضرش میرسه، مقام 11 امام. برای چی بگیم؟ برای اینکه معرفت ما زیاد بشه، برای اینکه فضائل ایشون رو بشناسیم. اما اونی که باید رو حضرت زهرا مانور داده بشه، بیشتر مورد بحث قرار بگیره، این بخش دومه. که این بخش کلمه به کلمه، لحظه به لحظه زندگی ایشون رو پوشش میده. این قابل الگو برداریه. خواهر من، شما نمیتوانی عفاف فاطمه رو الگو برداری کنی، شما نمیتونی عبودیت فاطمه رو، برادر من، عزیز من، الگو برداری کنی. ما نمیتونیم ایثار حضرت زهرا رو، اگه نمیشد خدا نمیگفت این کارو بکنید. مگه نفرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون؟ این اسوتون حسنه تو نبوت پیغمبر نیست، تو وحی نیست، تو عصمت نیست، نه، یعنی اسوتون حسنه در امانت داری، در صداقت، در عبودیت، در مردم داری، در خدمت به مردم، در احترام اینها، در ادب. اسوتون اگه ممکن نبود خدا تو قرآن این تعبیر رو نمی فرمود. اگه ممکن نبود امیر المومنین در نهج البلاغه نمی فرمود فتعصب نبیک الاطهر، مردم به پیغمبر تعصی کنید، اسوه قرار بدید. درست شد؟ حالا بعد از این دو نکته من یک بعد رو امشب تو زندگی حضرت زهرا خدمتتون عرض میکنم. ظاهرا فردا شب انشاءالله ما توفیق داریم محضر شما باشیم، اون بعد دیگه‌اش رو عرض کنم. و اون بعد که به نظر من امروز بسیار مهمه، مخصوصا برای جوانان ما، برادران و خواهران ما، موضوع دفاع از امامت و ولایت و موضوع به صحنه آمدن حضرت زهرا برای امامت امیرالمومنین علیه السلام. این مسئله ساده‌ای نیست، اینو دقت بفرمایید. بذارید من این توضیح رو بدم. ببینید در زمان انبیای الهی هر کدام یه اتفاقاتی افتاده. زمان حضرت موسی عزلهم السامری، جریان گوساله سامری پیش آمد. جریان حضرت، در زمان حضرت لوط انحراف جنسی پیش آمده. در زمان حضرت شعیب انحراف اقتصادی پیش آمده. خود انبیا بودن، برخورد کردن، موفق شدن نشدن کاری ندارم. اما رسول خدا از دنیا رفت و موضوع امامت امیر المؤمنین رفت تو حاشیه، رفت تو بایگانی. کسی جز زهرای مرضیه نبود برای دفاع از این جریان. چرا کسی نبود؟ چون امیر المؤمنین خودش به یه تعبیری امکان این زمینه براش نبود، خودش مطرح بود. سلمان و عبازر و مقداد رو هم نمیذاشتن. میدونید من چی میخوام بگم؟ اگر این کمتر از 100 روز حضرت زهرا سکوت کرده بود، امروز نامی از شیعه باقی نمیموند. مردم میدونید چی میگفتن؟ میگفتن اگر خبری بود دختر پیغمبر حرف میزد، دفاع میکرد. ایشون که پیغمبر رو بیشتر میشناسه، باش بزرگ شده، شب و روز با پیغمبر بوده، سخنان پیغمبر رو شنیده، با پیغمبر زندگی کرده، لابد خبری نبوده که سکوت کرده. و این فریاد حضرت زهرا و این به میدان آمدنش نکته بسیار مهمی است که با حفظ همه جوانب باید برای مردم گفته بشه. من تقاضا میکنم رو دقت کنید، این یه نکته اساسی است. من نمیخوام بگم حضرت زهرا موفق شد قدیر رو برگردونه اون روز، نه، کار به همون روال پیش رفت. اما امروز ما که پای سفره امامت نشستیم به خودمون میبالیم، میگیم زهرای مرضیه از کی دفاع کرد؟ برای کی سنگ به زینه زد؟ برای کی مسجد آمد؟ خطبه خوان؟ چگونه حرف زد؟ این برای امروز تاریخ مهمه. و نگن بعضی ها چرا نفش قبر میکنید، چرا گذشته تاریخ و حلاجی میکنید. نه، این موضوع امروزه. قدیر موضوع امروزه، حضرت زهرا موضوع امروزه. این نکته ایست که من میخوام فقط به اشاره بشه بپردازم و رد بشم. برای دفاع از این حریم حضرت زهرا 5 کار کرد. من فقط این 5 رو در حد فهرست میگم، ارجاع میدم خودتون ملاحظه کنید. 5 گام اساسی زهرای مرضیه در دفاع از ولایت برداشت. برای چی من اینو میگم؟ برای اینکه بدانید برای دفاع از ولایت باید اینطور وارد بشید. هر کدومتون به هر میزانی از این 5 ازتون میاد. چرا؟ چون امام باقر فرمود انما شیعت علی المتبازلون فی ولایتنا، پیروان امیر المومنین باید برای علی خرج کنن. محبت کافی نیست، خوبه ها، عالی هم هست، اما کافی نیست. المتبازلون فی ولایتنا باید برای ولایت بذل کنن. آیان عزیز، خواهران گرامی، حضرت زهرا تو این 100 روز بذل کرد، متبازل شد. چیه این 5 محور؟ 1، محور سخن. اولین راه بیان حقایق گفتار. آدم باید بگه، نهی از منکر هم اول زبانیه. بلند شد آمد مسجد خطبه خواند، در جمع مهاجر و انصار خطبه خواند. این خطبه فدک رو ساده نگیرید. این خطبه رو کتابهای معتبری آوردن، بخشیش رو شیخ صدوق آورده، بخشی رو شیخ طوسی آورده، بخشی رو طبری در دلائل الامامه آورده، از همه مهمتر 280 ابن تیمور تو بلاغات النساء آورده. خطبه خطبه ساده نیست. من نمیگم منابع مختلف رو ببینید. یک کتابی آقای نوشته، آقای عبدالمنعم حسن، کتابش تو بازار هست، به نور فاطمه اهتدیتو، اسمش اینه، فاطمه مرا هدایت کرد. او به این خطبه میگه من فدک رو نمیشناختم، خطبه فدک رو نشنیده بودم، تصادفاً یه روز رادیو رو میچرخوندم موضوعشو، رف رو یک صوتی دیدم، یک کسی داره یه حرفایی رو میزنه. وقتی تمام شد تحقیق کردم، دیدم خطبه فدک. قوغا کرده تو این خطبه. خطبه فدک سند حقانیت امامت و ولایت. من امشب بنا ندارم تو موضوعش وارد بشم، چون نمیرسم. فریاد بزند با آیات قرآن، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. شما بدونید اگر 1% حضرت احتمال میداد اینی که گفته پیغمبر نباشه، اینطور اقدام نمی کرد. بذارید من یه آدرسی بهتون بدم. یک کتابی نوشته یه آقای، 1 تو جمهوری اسلامی این کتاب، کتاب سال شد، سال 77 کتاب سال جمهوری اسلامی شد. آستان قدس رضوی این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب مال یه نویسنده آلمانی است، مسلمان نیست، مادولونگ. من نمیخوام بگم 100% این کتاب مورد تایید منه. نه، غیر از کلام وحی هر چیز جای نقد داره. او سخن معصومه که جای نقد نداره. او سخن خداست که به عبارت دیگر صادر از خدای تبارک و تعالی است. پرسشگری ممکن آدم یه چیزی سوال کنه، اما رد و نفی و نه آقا، کلام سنگ رو سنگ بند نمیشه، سخن خداست، سخن معصومه. این دو ثقل رو خدا کنار هم، پیغمبر کنار هم قرار داده. من نمیخوام بگم این کتاب 100% مورد تایید منه، اما این آقای آلمانی تبار که ظاهرا هنوزم در قید حیات باشه، اسلام شناسه، استاد دانشگاه آکسفورد، یه حرف قشنگی میزنه. میگه اگر کسی، خوب گوش بدید این حرف رو، از علامه امینی نقل نمیکنم، از میر حامد حسین نقل نمیکنم، از این آقا نقل میکنم. کتابش تو بازار هست به نام جانشینی محمد صلی الله علیه. میگه اگر کسی یه قدری با تاریخ آشنا باشه، شک نمیکنه جانشین پیغمبر امیرالمومنین، یه خورده آشنا باشه این حرفو میزنه. میگه تاریخ رو ببینید، از اول هر پیغمبری که آمده، یک نفر از خاندان خودش به اذن خدا پرورشش داده، گذاشته جای خودش. حضرت ابراهیم اسحاق رو، حضرت اسحاق یعقوب رو، حضرت یعقوب یوسف رو، حضرت موسی هارون رو، حضرت داوود سلیمان رو. اصلا حضرت ابراهیم هم وقتی بهش گفتن تو امامی، انی جاعلک کل الناس اماما، میدونید چی گفت؟ گفت من ذریتی، رفت رو ذریه. میگه پیغمبر امیرالمومنین رو از ابتدا برای این پست، برای جانشینی خودش به اذن خدا پرورش داد. 10 سال آورد خانش، بزرگش کرد. یرفع علی فی کل یوم من اخلاقه علما، حضرت امیر میفرماید انقدر من کوچیک بودم که پیغمبر قضا دهنم میذاشت، روزانه منو آموزش میداد. ما یه وقتی محضر رهبر عظیم الشأنمون رسیدیم برای همایش حضرت خدیجه که به فضل خدا در 7 جلد همین روزها آثار اون همایش منتشر شد، همین امروز در واقع چاپش تمام شد، من یه جمله ای عرض کردم محضر ایشون. عرض کردم خدیجه کبرا مادر 11 امامن. آقا فرمودن چرا میگید مادر 11 امام؟ مادر 12 امامن. بعد خودشون توضیح دادن، فرمودن خدیجه کبرا علی رو بزرگ کرد، ربته خدیجه، به یه معنا مادر امیرالمومنینه. خب با این ویژگی بعد غار حرا آورد، بعد بدر، احد، خندق، تبوک، انت منی به منزلت هارون من موسا، تو خانش یوم الانذار، انت وسیعی، تو قدیر، من کنت مولا. این آقا میگه اینا رو که رو هم بریزیم، تردید نکنید جانشینی با امیرالمؤمنین. او کاری به شیعه و غیر شیعه نداره، داره یک گزارش تاریخی میده. گخستین گام حضرت زهرا سخن بود، گام دوم حضرت زهرا برادران عزیز حرکت بود. آدم حرف بزنه بشینه فایده نداره. اگه شهید حجری تو نجف آباد فریاد میزد که اینطور ما پیروز در سوریه به دست می آوردیم، اگر شهید همت و شهید عرض میکنم زین الدین و اینها تو خانه می نشستن، اصلا خود مردم ایران اگه توی خانه هاشون شعار می دادن شاه می رفت. امام اگر فقط شعار می داد، نه، ترکیه رفت، نجف رفت، پاریس رفت، ایران آمد، از این فرودگاه به اون فرودگاه. گام دوم حضرت زهرا حرکته. 40 شب در خونه مهاجر و انصار رفت. آقا شما یکی یکی خواص رو مورد توجه قرار داد. گام سومش تحریمه. بله، بالاخره هر دفاعی تحریم داره. خب ببینید فرمایشات ایشون رو، مطالبی که در وصیت نامش هست. گام چهارم حضرت زهرا گام عاطفه است. بله، عاطفه باید بیاد به کمک عقلانیت، گریه با عقلانیت. یه زنی باباش از دست رفته، خب تو خونه میشینه گریه میکنه، برای چی میاد احد؟ برای چی میاد بقی؟ برای چی میاد کنار قبر پیغمبر؟ مردم ببینن داره گریه میکنه، بیان بگن یا بنت رسول الله مما بکاو، که چرا گریه میکنی؟ بگه ظلمایی که به علی شده، بگه برای فقدان بابام و ظلم. خود این گریه رو موضوع قرار داد برای دفاع از ولایت. به همین جهت همین روزها وقتی حضرت امیر اشک می‌ریخت، دید فاطمه هم داره گریه میکنه، فرمود فاطمه جان من گریه میکنم، تو رو از دست میدم، تو چرا گریه میکنی؟
میدونید چی گفت؟ گفت ابکی به ما تلقا من بعدی، من برای غربت تو گریه میکنم، من برای مظلومیت تو گریه میکنم.
بله، این گام عاطفه است. گام پنجم، پیروان ولایت. عزیزانی که میخواید نام امام زمان در این کشور بلند بمانه، و اگر ما از ولایت فقیه دفاع میکنیم در پرتو امامت ائمه این کار، یعنی ابتداعا باید بیاییم این موضوع امامت رو جا بندازیم برای جامعهمون، اصل رو جا بندازیم تا فرع رو بتونیم تبیین کنیم. خیلی مهمه، جوانان ما باید با این موضوع آشنا بشن. ما نودیه بشن، ما نودیه بالولایه. پنجمین گامش دیگه مقدمه روضه من باشه، هزینه. بله آقا، گفتن و حرکت و تحریم و گریه یه هزینه هم میخواد. اگه میثم هزینه نمیکرد، اگه عمار هزینه نمیکرد، اگر مالک اشتر هزینه نمیکرد که اسلام پیش نمیرفت، زهرا هم هزینه کرد. پهلو و بازو و اینها رو وسیلهی قرار داد برای دفاع از علی، جان داد، شهید شد. دنیا بداند او برای امیر المومنین هزینه کرده. مگه ابوالفضل عباس هزینه نکرد؟ مگه دست نداد؟ مگه چشم نداد؟ مگه فرق شکافته نشد؟ همین شهدای عزیز ما که هنوز دارن بدنهاشون رو توی این کشور میارن، بعد 30 سال که خدا میداند تو فرودگاه مهرآباد یه خانم چادری جوانی آمد پیش من با یه دختر 3 ساله همین تازگی، خیلی من متأثر شدم. گفت آقای رفیعی، 3 سالم بوده بابام تو جنگ شهید شده، دخترم 3 سالشه باباش تو سوریه شهید شده، نه بابا دیدم نه شوهر، خودم 3 ساله یتیم شدم، بچه هم 3 ساله، هیچم ناراحت نیستم. اتفاقا از دیدار حضرت آقا می آمدن، من تو فرودگاه دیدمشون، هیچ ناراحت نیستم. ناراحت من، ناراحتی من اینه، این انقلاب به دست نااهلا نیفته و نمیفته، شما مطمئن باشید. میدونید چرا؟ تو شما هر کوچه و خیابونی رد میشه اسم یک شهیده. مگه میشه این همه خون، این همه شهادت حفظ میشه؟ این خیلی مهمه. ما هم خدا رو شاکریم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفى. من این روزه رو پارسالم اینجا خوندم، من تا امسالم بذارید بخوانم، اینطور وارد روزه بشم. یه زن تو خانه وقتی به جا میفته خیلی سخته. میدونید کمیت خانه لنگه، اونم 4 تا بچه یتیم. مرد میاد خانه، اصلا خانه انگار میدوه به او. من 2-3 روز قبل که همینجا دعا میکنم برای شفاشون، بیمارستان قم بودم، یکی از آیت الله زاده های قم، فرزندان مراجع که همسرشونم فرزند یکی از مراجع، گفت آقای رفیعی 7-8 ماه خانومم سرطان مغز رو تخت افتاده، خیلی حالش بده، دعا کنید. بعد یه مرتبه زد زیر گریه. گفتم آقا جون چی شد؟ گفت من میفهمم علی چی میکشیده، نمیدونی خونه بدون همسر با همسر مریض. گفت من بچه کوچیک ندارم، بچه هم ازدواج کردن رفتن، ولی میان تو خونه نگاه به این مادر میکنن اشک میریزه. بابا 4 تا بچه میادن تو خونه، مادر به جا افتاده، نحیف شده، لاغر شده. ای خدا به آبروی زهرا امشب دعا میکنم برای همه مریضها. خیلی سخته. اما سادات، مادرتون این روزا از جا بلند شد، لباساشو عوض کرد، بسترشو جا به جا کرد، موهای زینب و شانه زد. مدتی بود شانه مادر رو ندیده بودن. امام حسن رو شستشو داد، امام حسین خیلی خوشحال شدن. الحمدلله مادرمون بهتر شده، الحمدلله مادر از جا بلند شده. امیر المومنین که اصلا یه مرتبه نشاطی پیدا کرد، از در آمد تو، فاطمه جان الحمدلله بهتر شدی؟ نشست کنارش، بچه ها رفتن بیرون، امیر المومنین نشست کنار فاطمه، الحمدلله جا عوض کردی، لباس عوض کردی، به بچه ها رسیدی، نشاط بخواه. من یه خود زبان حال میگم، ببخشید، نشاط به خانه آوردی. یه وقت یه جمله گفت، قلب علی را آتش زد. سختم این جمله رو بگم، ببخشن من استادات. میدونید چی گفت؟ گفت علی جان بابام رو خواب دیدم. تا گفت بابام رو خواب دیدم علی لرزید. بابام گفت یا بنیه هلمی هلمی الیه، دخترم بیا بابا دیگه بسه، اینا لیاقت تو رو ندارن. فانی مشتاق الیه، بابا دلم برات تنگ شده بابا.
بکا بکا ان شدیدا. امیر المومنین شروع کرد عشق ریختن و گریه کردن. فاطمه جان تو چی گفتی؟ گفتم بابا بابا به خدا منم خسته شدم، به خدا قد سئمت من حیاتی. یه جمله از کربلا بگم، میدونید صبح عاشورا امام حسین هم پیغمبر رو خواب دید؟ زینب کبرا آمد برادر حالتون یه جوریه، چی شده؟ خواهرم پیغمبر فرموده بیا حسینم، ما منتظریم. افطار کاللیل عندنا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.